بهش از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حس مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
عزیز و ارجمند شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید، از اینکه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. ساعت 12 به وقت تهران هست، همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی میان ما و شماست. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین سرفصل‌های خبری که قصد داریم در برنامه امروز به تحلیل آنها بپردازیم. بازتاب جهانی راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران، شکست نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی در مکه علیه ایران، اختلاف نظر مسئولان در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. در ابتدای برنامه به مروری بر مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان می‌پردازیم. تازه‌های خبر. سید هادی صدفقهی کارشناس مسائل سیاسی جهان اسلام گفت حضرت امام رحمت الله علیه با اشراف کامل روز قدس را به عنوان یک ذخیره راهبردی برای جهان اسلام تعبیه کردند. سید هادی صدفقهی در ویژه برنامه قبلگاه امید رادیو گفتگو با اشاره به روز قدس آن را اقدام و ابتکاری از جانب امام راحل دانستند و گفتند در 59 هفته بازگشت می‌بینیم که زنها نیز حضور دارند، در حالی که چنین چیزی را تا کنون ندیده‌ایم. مردم فلسطین فهمیدند که باید روی پای خود بایستند و متوجه شدند تنها کشوری که دارد با آنها کمک میکند جمهوری اسلامی ایران است. خب ساعت 12:03 از شنونده برنامه خبری تحلیل رویداد هستید. تو قرار قبلی که از قول یکی از کارشناسا گفتم، حالا اون کارشناس گفتم 50 راهپیمایی، نه، روز گذشته 60 راهپیمایی حق بازگشت برگزار شد که به ابتکار برگزار کنندگانش همزمان شد با روز قدس و به این نام هم نامگذاری شد. و قصد داریم اولی موضوع برنامه، یعنی بازتاب جهانی راهپیمایی روز جهانی قدس هم در ایران مورد بررسی قرار بدیم، در ارتباطی که برقرار شده با جناب آقای قادری کارشناس مسائل رسانه. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب قادری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت عزتان شنوندگان عزیز، در خدمت
هستم. جناب قادری گرانقدر، همون با برگزاری روز جهانی قدس، عربستان سعودی خبیث و همراه برخی از متحدانش در مکه تلاش کردند حواس رسانه‌های جهان رو به سمت اون اجلاس مکه جلب بکنن و نذارن که صدای مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان برسه. اما شاهدیم که مردم همیشه در صحنه در ایران به میدان آمدن، در سایر کشورها هم همین گونه بود و شعار و داد مرگ بر اسرائیل سر دادن. از بازتاب جهانی راهپیمایی روز جهانی قدس بگید و تلاش هایی که کردن برای اینکه این صدا و این حضور پرشور به گوش جهانیان نرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتا با توجه به سناریویی که طراحی شده بود برای خاموش کردن ندای مخالفت با تداوم غصب و تجاوز رژیم صهیونیستی، در همین در واقع راستا رسانه‌های غربی و رسانه‌های منطقه‌ای که همسو با جریان عبری عربی صهیونیستی در واقع دارن کار میکنن، سعی کردن که این فضا رو خیلی محدود و خیلی کوچک در واقع نشون بدن و حجم بیشتر اخبار معطوف بود به نشست مکه، نشستی که خب در اون جوری طراحی شده بود که اولا پروژه معامله قند به طور کامل در واقع معرفی و بسترسازی بشه برای ایجادش. نکته دوم این بود که بتونه با اون فاز ایران حراسی و شیعه حراسی که شخص خود ملک سلمان طی دو سخنرانی به خصوص روی اون مانور ویژه‌ای داد، اون بتونه کاملا پررنگ بشه و در فضای رسانه اون به عنوان محور قرار بگیره. ولی به هر حال همونطور که شما فرمودید، حضور مردم هم در جمهوری اسلامی ایران هم در کشورهای اسلامی دیگه، هم از کشورهای شرق آسیا و جنوب غرب آسیا و حتی در آفریقا و برخی کشورهای اروپایی که در گروه‌های در واقع محدود و حتی غیر مسلمان‌ها در این روز شرکت کرده بودند، بالاخره این نماد تداوم حیات روز قدس همچنان شفاف و روشن مخابره شد. به هر حال طبیعی هست که فضای رسانه‌ای که الان در اختیار جبهه مقاومت هست، توان رقابت با امپراتوری رسانه‌ای غرب رو که با تکنیک‌های فریب و نیرنگ همواره سعی میکنه موضوعات خودش رو پررنگ بکنه و موضوعاتی که باب ملش نیست رو بایکوت بکنه و از رسانه هم حذف بکنه، قاعدتا اینا قابل قیاس نیستن. ولی به هر حال این فضا و همین دلگرمی که به مردم مظلوم فلسطین و به ویژه در غزه داده شد، مبنی بر این که ما حامی این حقوق اونها هستیم برای بازگشت به سرزمین آبا اجدادیشون و همین که به هر حال خیلی از کشورها به اجبار مجبور شدن تن بدن به اینکه مخالفت بکنن با فرایند معامله قند. شما همچنان میبینید که همین دیروز پارلمان کشور جمهوری چک مخالفت کرد با انتقال پایتختش از سفارتش از تل آویو به بیت المقدس و همین در روز قدس انجام این اتفاق، به ویژه اینکه خب کابینه نتانیاهو حساب ویژه‌ای باز کرده بود برای این موضوع به دلیل اینکه خب خیلی از این مهاجرینی که اومدن، یهودی‌هایی که اومدن، خیلی مشروعیت جمهوری چک و شرق اروپا رو داشتن، خیلی موضوعیت داشت برای اینها که این اتفاق رقم نخورد و خودش یک پیام مثبتی بود. به هر حال عرض این هست که با توجه به مجموع این شرایط و برنامه‌ریزی گسترده‌ای که از طرف عناصر منطقه‌ای مثل عربستان و امارات صورت پذیرفته بود از این طرف و اون طرف هم به هر حال رسانه‌های همگام و همسو با جریان خبیث صهیونیستی در دنیا علاوه بر این در واقع حرکت‌ها، ولی به هر حال این تبلور حضور مردم در روز قدس جهانی شد و امیدوارم که این اتفاق به هر حال به زودی زود منجر به نابودی رژیم صهیونیستی بشه و ان شاء الله مردم فلسطین به حق آب و آزادی خودشون برسن.
سپاسگزارم جناب آقای قادری گرانقدر، براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
بزرگواری.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب آقای قادری، کارشناس مسائل رسانه، در خصوص بازتاب جهانی راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران. همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس، نتانیاهو نتوانست اون کابینه خودش رو از پارلمانشون در واقع رأی بگیره و در کوتاه‌ترین زمان پارلمانشون منحل شد. همزمان هم همسرشون اتهام $100,000 هم در واقع فساد مالی رو پذیرفت. اوضاعشون در داخل خود سرزمین اشغالی هم اوضاعی نیست و حالا عربستان سعودی یه سری از این عوامل پیاده نظامش دارن تلاش میکنن تا فرصت بخرن برای این رژیم جنایتکار. شمعنی برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید طریق سامانه سرقمی 162 تماس تلفنی برقرار کنید با سازمان صدا و سیما در مورد برنامه‌های مختلف صدا و سیما، به جمله برنامه رویداد رادیو گفتگو، اظهار نظر کنید، با ما در تماس باشید و نظرتون رو بگید و اگر نکاتی وجود داره، مباحثی وجود داره که می‌خواید مطرح بشه رو بگید که ما بدونیم نظر مردم چیه و بتونیم در راستای اون چیزی خاص شما مردم خوب ایران برنامه همون رو اجرایی. به ساعت 12:11 رسیدیم. شنونده یه برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. در ابتدای برنامه تو موضوعاتی که خدمتون قرائت کردم، بحث اختلاف نظر مسئولان در اجرای قانون هدایت توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بود که می‌خوایم بهش بپردازیم. نمی‌دونم چرا یه وقتی قانونی میاد، یک قانونی مشخصه و مدونه، باز تو نحوه اجراش ما شاهد اختلاف نظر هستیم و نمیدونم چرا اینجوری. هر رئیسی، هر مدیر کلی، هر معاون وزیر واسه خودش یه قطبی و به چیزی نمیشه گفت، یعنی هر کاری بخواد میکنه میگه من برداشتم از قانون این بوده. ارتباطم برقرار شده با جناب دکتر نعمت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، و جناب آقای دکتر علی ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. خدمت دو میهمان برنامه خیر مقدم عرض میکنم. بحث رو با جناب آقای دکتر نعمت الله بیابانی آغاز کنم که در خانه کشاورز هستند و خب قطعا از عرصه میدانی بیشتر آگاه هستن. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای بیابانی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
من در خدمت جناب عالی آقای دکتر و همه شنوندگان عرض سلام دارم و تاعت و قبول انشالله که مورد قبول حق باشه.
همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت شما دکتر ابراهیمی گرانقدر. دکتر ابراهیمی به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خوشم. به نام خدا بنده هم خدمت شما مهمان گرانقدر و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت خیر دارم و آرزو میکنم که طاعات عبادتتون مورد قبول خداوند متعال قرار
بگیره انشاءالله. جناب دکتر بیابانی، از اینجا آغاز کنیم که این اختلاف نظری که بین مسئولین در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار وجود داره، اولا در کدام حوزه ها؟ ثانیا این اختلاف نظر به نظر شما که در واقع بیش از ما در واقع میدان اجرایی این موضوعات هستید، چه پیامدهای منفی برای کشور برمغان خواهد آورد؟
خیلی متشکرم اولا از توجه خاصی که به این برنامه دارید. اطلاع دارید که ما کشاورزا بزرگترین قشر تولیدی این کشور رو داریم تشکیل میدیم و بزرگترین اشتغال رو ما در بخش خودمون داریم. متاسفانه قانون و عمل به قانون وقتی در اجرا صورت میگیره، فرضاً مجلس محترم یه مصوبه‌ای داره، این وقتی در بخش اجرایی وسیله وزارتخانه ها یا معاونین محترم قرار میگیره، به سلیقه خودشون این تفسیر میشه. قانون اگر مرحله قانونی خودش رو پیدا کرده، هیچ کس حق تفسیر رو نداره، به دلیلی که در یک مجلسی این مورد بررسی قرار گرفته، کمیسیون های مختلف نظر دادن، اطلاعات لازم گرفته شد. بنابراین این دیگه تفسیر این وسیله دستگاه های اجرایی غلطه.
اصلا دستگاه اجرایی چنین توانایی ندارن، فقط شورای نگهبان اگر اختلاف نظری وجود داشته باشه، شورای نگهبان میتونه تفسیر کنه.
ما یک تشکیلاتی رو از نظر قانونی داریم، وقتی قانون از تصویب مجلس و اجرایی برای اجرایی شدن ابلاغ میشه، یعنی شورای محترم نگهبان رو نظر داده، اونهایی که در این قضیه باید نظرات خودشون رو بدن این کار کردن. ولی من صحبتم اینه، وقتی ابلاغ میشه این قانونی که ابلاغ شده این صورت اجرایی باید قرار بگیره، ولو اینکه در شروع با یک سری مشکلاتی همراهه، چون اونم به خاطر عدم آگاهی یا عدم سیاست‌های اجرایی که ما نتوانستیم مردم را آگاه بکنیم. الان ما تو بخش اشتغال میایم یک مسئله رو وسیله تعاونی ها، شما بس همین تعاونی ها رو در نظر بگیرید، تعاونی یک تشکیل شده از یک تولید کنندگانی که دست اندرکار این بخش هستن، ولی این قانون گفته سیاست های مختلف الزام داره به اجرای اون، ولی وقتی میاد توی مرحله اجرایی این تعاونی هایی که از مردم هست، ولی اختیارش از مدیران تعاونی سلب میشه، یعنی بار مالی دولت رو اضافه میکنه، سیاست های اشتباه رو به گردن دولت میدازه، و در صورتی که اگر قانونی که مات اجرایی بشه و این بیاد تو مرحله اجرا، اگر اون کسی که باید مورد صلح قرار میگرفت اگر اشتباهی صورت میگرفت اعضا هیئت مدیره اون تعاونی، چه دلیلی داره که فرضاً سلائق بالادستی ها اعمال بشه به مدیرانی که حق دارن تصمیم بگیرن، حق دارن رصد بکنن نارسیدگی ها و ناکامی هایی که تو بخش اشتغال هست. حالا ما تو بخش کشاورزی یکی از بیشترین تو در مقاطع مختلف بیشترین تولید کار رو داریم، برای مثال تو بخش تعاونی های بخش مرکبات، ما در فصل مرکبات در حدود وقتی ما 44 میلیون و 500 هزار تن تولید مرکبات داریم، بیش از 45 هزار شغل رو داریم ایجاد میکنیم در فصول مختلف.
آقای دکتر بیابانی اجازه میدید دست بحث رو نگه دارم؟ جناب دکتر ابراهیمی، امروز که من در این اتوبوس‌های تندرو میومدم، یکی از صحبت های مردم توی با من با من در یک رسانه این بود که تقدیر میکردن از اقدام مجلس در حوزه نفت و ماجرای پیری کرسنت و آیل اف ان جی و این ماجراهایی که قرار شده به قوه قضاییه در واقع کشیده شده، اونجایی که مجلس اقدام قاطع میکنه خب مردم تشکر میکنن. در این حوزه‌ای که الان آیه دکتر بیابانی هم اشاره کردن که تفسیر میکنه، یعنی یک مسئول اجرایی اصلا اجازه چنین کاریو نداره اما میاد تفسیر میکنه از قانون و قانون اجرا نمیکنه، مجلس چه برخوردی میکنه؟ آیه مجلس در حوزه نظارتی وارد خواهد شد در این حوزه؟
صد درصد. ببینید استدلال دارید که اصلا این قانون با یک هماهنگی اولیه بین فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه بودجه صورت گرفت. خیلی سریع در مرداد ماه 96 به تصویب مجلس رسید، در شهریور ماه شورای محترم نگهبان تایید نهاییش کرد و همون موقع هم رئیس جمهور فکر کنم 19 هم بود که ابلاغ کرد به دستگاه‌های اجرایی و توی آبان ماه آیین‌نامه اجراییش تدوین شد و ابلاغ شد.
یعنی مجلس تو سریع‌ترین مدت ممکن ولگذاری انجام داد.
و خوشبختانه در واقع جز قوانینی بود که مورد توافق دولت و مجلس بود و مقام معظم رهبری هم اجازه برداشت این مبلغ از صندوق داده بودن و ما همه امیدوار بودیم که یک نتیجه مطلوب داشته باشه. و من فکر می‌کنم البته این قانون با توجه به این که ما محوریت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دادیم و در استان هم کارگروه اشتغال به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بود، میشه گفت که در قوانین مشابه و یا اعتبارات مشابهی که تخصیص میدادیم برای اشتغال این تقریبا کامل تری نشه. منتها همینجوری که جناب بیابانی اشاره فرمودن به دستگاه اجرایی که میرسه و مخصوصا من اضافه بکنم به سیستم بانکی، متاسفانه قفل میکنه قضیه. ببینید دو تا وزارتخانه مؤثر که در حوزه اشتغال و در شهرهای زیر 10,000 نفر و مناطق روستایی و اشاری و البته استزار دارید که این اولویت مناطق مرزی هم بود، به خاطر اینکه ما اصلا توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستا و مناطق مرزی برای نگهداشتن جمعیت ساکن در اونجا برامون اهمیت داشت و انتظار می‌رفت که دو تا وزارتخانه صنعت معدن تجارت و دولت جهاد کشاورزی به عنوان وزارتخانه‌های تخصصی که این قضیه آماده باشن. تصور خود من اینه که این دو تا وزارتخانه دوباره روی آوردن به سیاست‌های کلان خودشون.
پول رو برداشت کردن که مجوزشو گرفتن؟
نه حالا نه. تو... نه پول رو که کنن پول قابل برداشت نبود. پول سیستم بانکی بود و باید نهایتاً کارگروه مصوب می‌کرد و متقاضی معرفی می‌شد به سیستم بانک. اونجایی که به اشکال می‌خورد این وزارتخانه به جای اینکه خودشونو با این شرایط تأسیس بدن اومدن در سراغ آیین‌نامه و سیاست‌های کلان خودشون، یعنی آنچه که مد نظر بود در روستا اشتغالش در روستا شغل ایجاد بشه و تولید اتفاق بیفته، اومدن بر اهداف کلان وزارتخانه تجهیز کردن، مثلا فلان رشته توی فلان کد فعالیت مورد تایید است، فلان کد فعالیت مورد تایید است. این یه مقدار گره انداخت. سیستم بانکی هم که همچنان مثل قبل گفت واقعا در به اصطلاح گرفتن تضامین و همراهی با متقاضیان هیچ تغییر جدیدی ایجاد نکرده.
یعنی آیدو کمی که شما تصدیق کردید چه رقمی بود از نظر مالی؟
رقمی که بود تقریبا خدمت شما شد که 1.5 میلیارد دلار بود.
قابل توجه.
بله که اون زمان با سهمی که بانک ها قرار بود اضافه بکنن چیزی حدود 12,000 میلیارد تومان تقریبا عدد ریالیش میشد و الان که این رقم ها تغییر پیدا کرده یعنی تقریبا میشه گفت این افزایش هم پیدا کرده. و ما چون زمان بازگشت و تنفسی که در نظر گرفته بودیم تصورمون این بود و البته باز اینم هست که گردشی که این پول میکنه همیشه میتونه در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مؤثر باشه. من ببینید به عنوان تقریبا از قانونهای قبلی و شرطی که دولت چیده همتره، منتها اشکالی کار اینه که ما سیستم اجراییمون آنطور که باید آماده نیست. البته من خدمت عرض کنم گزارش هایی رو که از استان ها ما دریافت کردیم، البته با یه مقدار تفاوت بانک های عامل، این قانون تقریبا موفق تر از قبل بوده ولی میشه گفت که نتیجه مطلوب و ایدئال مورد انتظارم هنوز محقق نکرده.
خب سپاسگزارم. جناب بیابانی، آقای دکتر بیابانی گرانقدر، تا به حال به در واقع متصدیان و این کمیته که قرار بوده این وامو ارائه کنه اعضای صندوق های شما مراجعه کردن مراجعه نکردن، پاسخشون چی بوده؟ چون الان رئیس شرکت مداری امروز اعلام کرده که 13,000 میلیارد تومان طلب شرکت 60 ساز افرادی که نمیارن بدن. حالا رئیس شرکت مداری گفته پیگیر میشن، حالا امیدواریم به سرنوشت دلارهای جهانگیری در واقع دچار نشه. اما میخوام بگم که از مجموعه خانه کشاورز کسی مراجعه کرده برای دریافت این تحصیلات که شرطش هم داشته باشه سنگ قلابش کرده باشن در اصطلاح؟
ما اگر جمع مکاتبات ما رو با بخش های مختلف اگر نگاه بکنیم، همیشه ما این تذکر و این توجه رو ما چون زینف نیستیم، ما بلندگوی کشاورزان روزانه ما مدام از گلمندی از سازمان های مختلف مخصوص بانک ها، ما مصوبه دولت رو بانک ها اجرا نمی کنن. حتی بعضی از بانک ها مخصوصا در بانک کشاورزی که ما خودمون رو وابسته اون سازمان میدونیم، وقتی اعلام میکنن مراجعه میکنن مدیر استان به شهرستان ابلاغ میکنه، شهرستانی ها اینو سلیقه‌ای رد میکنن و عمل میکنن. ما در صورت که ما در شرایطی که در بدترین شرایط از تنهایی خودمون برای استفاده از این موقعیتی که پیش آمده باید استفاده کنیم، چون برای ما اون مسئله حیاتیه، اون وامی که اختصاص دادن یا تنفسی که دادن، ما تنفس دادن برای بدهی‌های بعضی از در شرایطی که در بعضی استان‌های سیل زده. ما می‌بینیم که حتی بانک‌ها رعایت این اصولی که دولت گفته ابلاغ کرده، حتی مصوبه مجلس و همه روی این هست، بازم به طریق سلیقه عمل میشه یا رد میکنن، یا اینکه حتی بدهی‌هایی که مربوط به کشاورزی است در سنوات گذشته دولت تنفس داده، اینها آدم‌هایی رو اجیر کردن که برن وصول بکنن این طلب‌های گذشته.
یعنی چه؟ یعنی شرخر استخدام کردن،
شغل ایجاد کرد.
یعنی میگه برای وصول از کشاورزی هم بانک‌ها رفتن اصلا شرخر استخدام کردن؟
بله، بعضی از بانک‌ها این کارو کردن. ما داریم گله‌بندی‌های زیادی هست که ما الان میتونیم حتی چیزی که نامه‌هایی که نوشتیم این رو، یعنی ما بلند انعکاس میدیم خواسته‌های کشاورزا رو. اینو ما انعکاس دادیم.
آقا واسه بانک خیلی زشت، یعنی ما بانک ها یه چیز عجیب غریبه. بریم سراغ آقای ابراهیمی. جناب آقای دکتر ابراهیمی گران قدر، جمع‌بندی از اتحادیه بحث امروز بشنویم و اقداماتی که احتمالاً مجلس میکنه برای اینکه دولت رو در مسیر درست قرار بده.
خواهشاً ببین، من عرض کردم که واقعاً این جزء قوانینی بود که مورد توافق دولت و مجلس و تایید مقام معظم رهبری بود. و تقریبا میشه گفت که چون اولین بار هم هست که وزارت تعاون محوریت رو پذیرفته، فکر میکنم که از بقیه قوانین میشه گفت که کامل تره. و قسمت دومش که برمیگرده به اجرا، چه دستگاه اجرایی چه سیستم بانکی باید سریعا خودشون رو تطبیق بدن. متاسفانه من فکر میکنم که دو تا وزارتخانه و هدف از دید من و سیستم بانکی ما خودشون آماده برای این کارهای اساسی نکردن و به یه شکلی میشه گفت که اگر از این قضیه ما نتیجه مثبت نگیریم، بعید میدونم که ما دوباره بتونیم کمچه شرکی رو فراهم بکنیم. استدلال دارید که در واقع نگه داشتن مردم در روستاها و شهرها حتما باید همراه باشه با یک ایجاد فضای درآمدی و شغلی. وقتی ما این فضا رو براشون ایجاد نکنیم، اصلا دلیلی برای سکونت ندارن. همین روندی که تا الان مملکت درگیر شده و عمدتا متمرکز شدن در شهر بزرگ و پایتخت رو به دنبال داریم، خواهیم داشت که این هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی میتونه بحرانزا باشه. و فکر میکنم که دولت باید یک تجدید نظری رفتارش از برای افاده
ان شاء الله. سپاسگزارم از هر دو مهمان گرانقدر. برای هر دو میهمان آرزو موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز و جناب دکتر علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با موضوع اختلاف نظر مسئولان در اجرای قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار. نام برده شد از بانک کشاورزی. آقای بیابانی گفتن که برای وصول طلباتشون در اصطلاح شرخر یا وصولگر استخدام کردن. اگر دوستان در بانک کشاورزی میخوان پاسخگو باشن، این تریبون در اختیارشون خواهر بود، میتونن با رادیو گفتگو تماس بگیرن و پاسخگو باشن. همچنین نام برده شد، من خودم نام بردم، از آقای شریعت مداری که اعلام کردن 13000 میلیارد دلار طلب شرکت 60 از برخی که حالا گفتن احتمال داره اسامیشون اعلام کنن. اگر دوستان واقعا اسامی اعلام کنن یا در این حوزه توضیحاتی بدن، آمادگی داریم این تریبون رو در اختیارشون قرار بدیم، به شرطی که این اسامی مثل اسامی آقای احمدی نژاد نشه، سالها در جیبشون خاک نخوره و زودتر اعلام کنن این طلب رو وصول کنن. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:27 از شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. اگر اخبار بین‌الملل رو دنبال کرده باشید، در این هیاهوی رسانه‌ای که غربی‌ها ایجاد کردن در خصوص اون اجلاس بی‌نتیجه مکه، تلاش کردن یک خبر رو بهش نپردازن و ندیدم من هم در رسانه‌های فارسی زبان معاند یا حتی انگلیسی زبان، خیلی کوتاه فاکس نیوز فقط دیشب بهش اشاره کرد، بحث گزارش آژانس اتمی بود، یعنی 15 گزارش که آژانس اتمی منتشر کرده درباره برجام و اینکه رسما اعلام کرده که ایران به برجام کاملا پایبند بوده و این در واقع غنی‌سازی جدیدی هم که ایران داره انجام میده پایین‌تر از اون سقفی که حتی در برجام ایران بهش تعهد کرده. این موضوع رو سعی کردم بهش نپردازم و در سکوت رسانه‌ای از کنارش عبور کردم. ارتباط برقرار شده با جناب آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای فیاضی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای صادقی و همطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام می‌کنم. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر فیاضی، من گزارش 15 گزارش در واقع آژانس رو خیلی با دقت مطالعه کردم. جزء گزارشایی که حتی درش دو پهلو هم صحبت نشده و کاملا به پایبندی در واقع ایران بهش اشاره شده. اول در مورد مفاد این گزارش برامون بگید. ثانیا اینکه چرا رسانه‌های غربی تلاش میکنن که این موضوع رو کلا اصلا ندید بگیرن. این گزارش که اینقدر قبلا به گزارش‌های سازمان انرژی اتمی خیلی استناد میکردن، خیلی هیاهو میکردن، چرا الان با سکوت خبری از کنارش رد میشن؟
بله. ببینید، همونطور که شما اشاره فرمودید، گزارش آژانس نشونگر اینه که جمهوری اسلامی علارغم این که اعلام کرده که به میزان تعهدات خودش رو